أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله اول که بنا بود تعطیل باشه دیگه، حالا فعلا خلاف القاعده گفتم بخونم، چون خب یه شبه هم هست که امروز اول ماه باشه. من خب یکم دیروز، احتمال دیروز البته انصافا قویه باشه، شواهدی که من نگاه کردم انصافش اینه که شاید نزدیک 70-80 درصد دیروز اول ماه باشه. گفتیم فردا مثلا سوم شعبان، به خاطر هستی شده ما بین تعطیل هم تعطیل. حال خودم هم که خیلی مرتب نیست، مشکلات فراوان، هنوز این قسمت به اصطلاح سینه درد داره. گفتیم یک هفته استراحت بشه تا برسیم به کار دیگه. سر تعطیل این بود، و اما نکته خاص دیگه این نبود. اما دیگه گفتن امروز احتمالا اول ما، اگر یک ادعای رؤیت خوبی میشد دیروز احتمالاتش خیلی قویه. و خیلی احتمال، یعنی شواهدی که معید رؤیت باشه، حتی نوشود برای بعضی از قسمت های جنوب غرب ایران اگر شواهد معید مهیا باشد با چشم غیر مسلح دیده بشه. علی حال با این اوضاعی که نوشته بود در توصیفاتش، دیروز احتمال اول ما هست. اما همین چون رؤیت نشده، گفتن من با دوربین تو بوشنال دیدم با تلسکوپ، الا احتمال زیاده. انصافا سن ما زیاد نبود، 15 در دقیقه بود، سنش زیاد نبود. در جدید قبول نمی کنن، در هیئت جدید، لیکن در هیئت قدیم چون هواش ها صاف بود، از 12 سال بود، از 12 سال قبول داشتن عمر محمد زد. اما ای که پایین بود 5-6 در تفاوتش با خود، این قسمت مستنیرش هم 72-74 صدومه درصد بود، بعد از 66 قابل قبول میدونن. علی حال شواهدش که دیشب نگاه کردم، احتمال رویتش قویه انصافا، لیکن دیگه چون تقید هست به رویت خارجی در ایران هم مشکل این که خوب رویت درست نمی کنه، احتمامی به حسب رویت دو مقامات مختلف نمیشه. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین و حضرت و دائمت و علی دائهم اجمعین. علی حال عرض شد که مرحوم ناینی قدس الله نفسه فرمودن در صفحه 220 و لعقوا موضوع اون لخصوص المتلبس، عرض کردم در این مسئله حق با مرحوم آقای خویی که همه مطلب واضحه که در باب مشتق مال متلبسه و منقضی رو نمیگن، ولی زیرش میگو این بحث قلیل الفایده است، این مطلبی به واضحی احتیاج به بحث نداره. ایشون تعبیر به اقوا کردن، مطلب واضحه به نظر من، راسته. و عرض شد که ایشان سب 4 وجه ذکر فرمودن و یدل علی المختار امور، و تعبیرشون این بود. بعد تو مقام شمردن فعلا اول ثانی و ثالث رو دیگه ایشون نیورده هم مرحوم ناینی. حالا ایال من عرض کردم در صفحه 122 تقریبا در یک سوم صفحه، بله، مزهازا مضافن الى وجود علائم الحقیقت و المجاز، این دوم و سوم ایشونه، چون ننوشته عرض کردم که بنویسین یاد داشت بکنید، این مراد دومه. یکی توادر، یکی صحت سر، یعنی کسی که ایستاده بوده الان نشسته صحت صد داره، میتونی بگه الان لیسه بقایم، ایشون قائم نیست. توادر هم که عرض کردیم، پس یکی مسئله توادر، دومی البته اولی خلاصه وجه اول شون یادم رو بگم، چون ایشون قائل به بساطت مشتقه، ایشون بنابر بساطت میگن باید ورس شده برای خودش متلبس، یه شرحی دادن در این قسمت. دومی ایشان توادر، که البته عرض کردیم اونی که در متعارفه، اونی که علامت واقعی برای حقیقت مجاز همون توادره. لکن عرض شد که در سابق مثلا توادر رو یکی میگرفتن، صحت سلبی یکی میگرفتن، صحت حمل یکی میگرفتن، اطراد رو، این چارتا که مشهورتر در کفایه آمده، در کتب غیر قبل از ایشون هم بود، صحت تقسیم هم یکی میگرفتن، صحت استفهام هم یکی میگرفتن، الی آخری. یاد ما عرض کردیم در حقیقت تمام اینا برگشتش به توادر، اینا شواهد توادر، هم چیز مستقلی نیستن. پس اینی که من عرض میکنم دوم و سوم روی مبانی این آقایان، توادر رو یکی گرفتیم، صحت سلب یکی، ولیکن عرض کردم به نظر ما تمامش مرجعش به توادره و حقیقتش همون توادر، اینا شواهد صحت استفهام، صحت تقسیم، اینها شواهد توادره. به هر حال دوم و سوم در کلمات مرحوم ناینی توادر و صحت سلب، این چهارمش هم که دیروز پیدا کردیم در تقریبا سلس اول صفحه 100 به اصطلاح 23 وسط سطر 78 تقریبا، بله، و تمسک فی المقام به صحت سلب مما لا غبار علیه کما لا غبار علیه لصحت تمسک به لزوم اجتماع ضدین. این چهارم میشه، بچه چهارم اینه که اگر برای اهم باشه لازم میاد اجتماع ضدین. خب واضحه، مثلا این قائم بوده الان قائم نیست، الان جالسه، الان بگیم هادا قائم اون جالس، لازم میده اجتماع زه. این هم چهارمه، این چهارم برای بدتر نوشتی که عبارت چهارمش باز بدتر از عبارت دو و سومه. پس مجموعا ایشون چهار وجه ذکر فرمودن برای اینکه برای خصوم و تلبس فرض کردیم احتیاجی که وجه نداره، مطلب واضحه و عرفن واضحه، چه بحث نداره. لکن به هر حال چون این چهارمی هم دیروز پیدا نکردم در حین خوندم و تعجبم کردم که چه پیدا معلوم شد که در وسط عبارته، کما لا غبار لصحت تمسک به لزوم اجتماع ضدین بناء القول بالعام، روشن شد. پس مجموعا چهار وجه ایشون برای این مطلب بیان فرمودن. راجع به بساطت، چون بحثشون در بساطت مفصل تره، دو صفحه و سه صفحه ایشون بحثن، عرض کردیم بساطت و ترکب ربطی به این قسمت ندارن، چه قائل به بسیط باشیم چه قائل به ترکب که هو صحیح، این به اصطلاح حق همون است که خصوص متلبس. چون عرض کردیم نکته‌ای که در اینجا هست، اون نکته اساسی بحث هیئت و وضع هیئته، و مثالش در فارسی زدیم مثل گلستان. نکته اساسی این از دو کلمه گل و ستان تشکیل شده، کار و کارگر از دو کلمه کار و گر تشکیل. بحث سر این است که کار، یا خب معناش میفهمیم، فرق بین کار و کارگر در زبان فارسی خیلی واضحه چون لفظ برش قرار داده. کارگر کسی که این کار رو انجام می، یعنی در زبان فارسی ترکب خیلی واضحه، شخصی رو در نظر میگیری که کار انجام میده. ترکب معناش اینه، عرض کرده به نظر ما بساطت و ترکب اینه، در این که این حدث باید به یک ذاتی نسبت داده بشه در این بحثی نیست، در این شبهه نیست، آیا این ذات رو در حین وضع لغت در نظر گرفته یا نه، بحث سر اینه. اگر ذات رو در نظر نگرفته باشه، خود حدث رو، مثلا خنده و خندان، خنده و خندان یکی، خندان چیز دیگری نیست، فقط در خندان ذات در نظر گرفته، در خنده نگرفت، نکته خاصی نداره. یعنی بحث بساطت و ترکب که آقا این قدم مشکل، بحثی بود که از منطق شروع شد، اون بحثی که اصلا وارد نشده. این بحثی که ایشان مرحوم ناینی میخوان وارد بشه از نظر عرفی، بله خنده و خندان ما هم میدونیم زهک و زاهک یکیه، فرق نمیکنه، زاهک یک چیزی نیست که غیر از زهک باشه، الا ان الکلام در زهک نسبتش به ذات در نظر نمی، چون عرض کردیم معانی حیات یه معانی نسبی هستن، نسبی نه اینکه نسبت در مفهومش داخل باشه، یه معانی هستن اندکاکی، یعنی خودشون چیزی فی نفسه ندارن، مندکن در طرف. مثل این که بنده الان زیر سقفم، این زیر چیزی خاصی نیست، سقف هست و من این هست، احتیاج نارش به وجود رابطی رو کنه از من نمیخواد بگه، سقف هست و من، یه نسبتی بین اینا هست، این نسبت رو اصطلاحا میگن زیر، اما نه به این که نسبت رو در خود مفهوم، اون رو بالا دیده این رو پایین. و لزام عرض کردیم بسیار بسیار محتمله که بشر اصولا که ما که در بچه ها ملاحظه میشه، اول معانی اسمی رو وضع کردن، بعد معانی حرفی رو، مثلا تسبیح رو میگرفت دستم میگرفت میگفت تسبیح رو دست، تسبیح پشت دست. ببینیم این معانی حرفی که هیئات جز معانی حرفی هم چیزی نیستن، در این که زهک و زاهکی یکیه که مرحوم ناینی میگه بساطت، این درش بحثی نیست، بحث سر این قسمته، چون وضع امر اعتباری است، در اعتبار هزاران شکل میشه تصور کرد. آیا در زهک، خب زهک هم بالاخره از زاهکی صادر میشه، زهک اینطور نیست که، در زهک این رو میگیم ذات رو نگاه نکرده، در زاهک ذات نگاه کرد، این فرقش هم نکته خیلی روشن.
در مقام تصوریم درکیم اونجا
وقتی گفت زاهک تصور ذاتی کرده که،
اما اگه خواستیم تحلیل عقلی بکنیم
اون چه فایده‌ای داره؟
خب بدون ذات نمیشه،
نشه نگاه نکرده، فقط خودش دیده، این قابل رؤیت دیگه. قابل از کلمه که از نکات اساسی انسان جداسازیه، میتونه ذهن رو جدای از ذات تصور کنه، میتونه با ذات امکان داره. حالا من انشاءالله عرض میکنم یک جایی بعد در همین کلمات مرحوم ناینی در همین جا داره یک تعبیری داره ایشون که و بالجمله لو اون کره صحت و سلب، حالا این در بحث صحت و سلب بوده، من اینجا میخونم، فی سائر المقامات اگر منکر بشیم فلیس لأحد انکاره فی المقام، یعنی این جای بحث نیست که کسی که ایستاده بوده الان نشسته بگیم هادا لیس بقایه، این جای بحث نیست، هادا لیس بقایه، صحت سلب در باب مشتق جای انکار نیست، فلیس لأحد انکاره فی المقام، لأن سائر المقامات یمکن دعوا وضع لفظ فی ما للعام، در سائر مقامات میشینه گفت کمال و دعی ان الاسد موضوع لمطلق شجاع الجامع بین الحیوان المفترس و رجل، فمن ادعا ذالکه فلیس ممن ادعا ما یخالف العقل، امر غیر معقولی نگفته، بگه آقا اسد در لغت عرب معنی شجاعه، ایشون میگه امر خلاف عقل نیست، الغایتو انه دعا ما یخالف الواقع، این به نظر من مرحوم ناینی همون مطلبی رو که من دارم میخوام بگم در ذهن مبارکشون آمده، اما تعبیریش، ما در باب وضع صحبت مقبولیت نه معقولیت، این کراراً عرض کردم، در باب وضع اعتباره، ایشون میگه ممکنه اعتبار، خوب دقت کنید، یعنی لیسی و خالف العقل ازش اجتماع ضد و نقیزه لازم، راست امکان داره، اگر این تعبیر رو که من عرض کردم میفرموندن خیلی روشن‌تر بود، امکان داره، اما واقع ایشون گفت امکان داره، لیس ما لا یعقل لکن لیس خلاف الواقع، این واقعی که ایشون میگه شامل واقع اعتباری است، یعنی نکته‌ای که اساساً هست، ما میتوانیم هزاران جور لحاظ بکنیم، خود همین استصحاب رو عرض کردم، ما 17 18 جورش نقل کردیم، میشه انواع مختلف طرح استصحاب رو داد، تو یک مقامش اماره میشه، تو یک مقامش اصل محرز میشه، همه جور میشه تصور، این تصوراتش مشکل نداره، اینی که ایشون میگه لیس ادعا ما یخالف العقل یعنی امکان داره، اما این نیست، این واقع نیست، این مطلب درستیه، این واقع یعنی جل، تو مقام جل گفته اسد یعنی حیوان، اما ممکن بود تو مقام جل بگه اسد یعنی شجاع، ممکن بود دقیقا، ایشون میخواد بگه ممکنه. حالا ما به جای ممکنه این گفتیم مثلا معقولیت و مقبولیت، و یکی واقع رو در نظر بگیریم، یکی اعتبار. تو مقام اعتبار انواع جن. تصادفاً تو این مطلبی که ایشون الان فرمودن ما جور دیگه اعتبار کردیم. اعتباری که ایشون کرد اینطوری کرد، اسد برای خصوص شجاع باشه، برای شجاع باشه. ما اعتبار کردیم اسد برای حیوان باشه، لکن انسان شجاع مصداق ادعایی باشه. این هم یه جور دیگه اعتبار. میگه من اون رو اسد میبینم. ببینید این نمیخواد بگه شجاعون، نمیخواد بگه انسان شجاع، شجاعون. خودما معروفی گفتن زیدون اسدون یعنی زید شجاعون، جا یعنی اسدون یعنی شجاعون. بعد گفتن نه اصلا اسد یعنی شجاع، اصلا اسد یعنی چه انسان چه حیوان. این که ناینی طرح داد، ما از کردیم اسد یعنی حیوان. به زید میگه اسد، او رو به شکل اسد میبینه، لباس اسدیت بهش داده. ما اسم اینو گفتیم تنزیل، اسم اینو گفتیم اعتبار. اعتبار یا تنزیل، اعطاء و حد شیء لغیره، حد یک چیزی رو به دیگری بده، این اسمش میشه تنزیل. پس در مقام تنزیل شما انواع تنزیل رو میتونید تصور بکنید. شما یه دفعه حدث رو در خندیدن در نظر بگیرید، اما بالاخره خندیدن از کسی صادر میشه؟ یک کسی بود بخنده، خندیدن که تو هوا پیدا نمیشه، لکن در خندیدن اون ذات رو نگاه نمی کنید. خوب دقت کنید، خود حدث رو میبینید. اما وقتی گفتین خندان، خندان با خندیدن یکیه، خندیدن غیر از خندان نیست، خندیدن با خندان یکیه، کاریش اون شخص خندانه همون خندیدنه. نکتهش اینه که ما خواهیم اینه بگیم در خندان ذات رو در نظر گرفته، اعتبار کرده. این بحث اعتباره. این که ایشون بیاد بگه واقع اینطور است، بله واقع اینطور یکیه، اما چون لغت وضعه یک عرض کردیم، مرحوم خود ناینی هم در اینجا علائم الحقیقت و المجاز فی المقام، این علائم الحقیقت و المجاز فی المقام، این به همون نکته ایست که عرض کردیم کرارن آن تصریح ندارن. در لغت عرب هیئت معنا داره، کما این که لفظ ما معنا داره، لفظ کتاب معنا داره، هیئت مشتق معنا داره، وضع داره. دقت کنید، وقت کیفیت وضع در حیات به چه ترتیبه؟ به ترتیب معنای حرفیه، یعنی اطراف رو میبینه، از این اطراف یک نسبتی در میاد. اگر خود اون نسبت رو نگاه کرد این معنای اسمیه، اگر اطراف رو دید حرفیه. فرقش اینه، و لذا میشه گفت که در باب بین فرق بین اسم و حرف، همینطور که در کتاب کفایه آمده، ایشون نظرش به اینه فرقی بین من و ابتدا نیست، که بعدم اشکال میکنه. مراد ایشان از این که فرقی بین من و ابتدا نیست یک معناست، لکن نکته اینه، خوب دقت کنید، اونایی که آمدن گفتن نه آقا فرق واقعی هست بین من و ابتدا، ما آمدیم جمعش کردیم گفتیم من و ابتدا یکیه، الا این که من وقتی خودش یعنی میگه عدم اگر قبلش نباشه، ببینید ابتدا سابق نداشته باشه، اول این ابتدا. اما گفتین قرأت من آیه من سوره البقره، اینجا این منم همون ابتداست، لکن ابتدا رو ما بین چند چیز، بین قرائت، بین من، بین سوره بقره و بین این که قبل از سوره بقره نبود. ببینید این من همون معنای ابتدا، دقت کن. وقت نکته فنی بحث سر اینه که در اعتبارات و در امور تنزیل خود لحاظ عوض میکنه. خوب دقت کنه، پس اگر معنا رو در نظر بگیرین یکی، حق با کفایه است. اگر آمدین گفتین نه آقا لحاظ عوض میکنه، اصلا لحاظ مطلب رو کلن عوض میکنه، اگر این رو گفتین دوتاست، حق با مشهور میشه. این یکی بودن و روشن شد چی میخوام؟ این یکی بودن و دوتا بودن به خاطر این لحاظه، در باب وضع، در باب حروف، در باب اسماء، افعال، اون چه که مهمه لها. و لذا عرض کردیم در باب اصول عملی هم همینطوره، این نکته خیلی فنیه. اصول عملیه با لحاظ عوض میشه. لحاظ کرد یه اصل قرار میده. مثلا همین مثال معروف، گوسفندی رو، گوشتی رو از بازار خریدین، نمیدونیم مزکا هست یا نه، خب لحاظ فرق میکنه. ممکن است خوب دقت کنیم، اون چه که در فهم لحاظ تأثیر داره در زبان تعبیره، اون نکته تعبیری. مثلا اگر به شما گفت شما در وقت ذبح گوسفند اونجا بودین، خوب دقت کن، میگه این گوشت من از بازار خریدم، میگه شما در وقت ذبح گوسفند اونجا بودین، این یعنی چی؟ این رفته حالت قبل از ذبح دیده، این اسمش از اصالت و عدم تزکیه. این تعبیر کرد در وقت ذبح گوسفند اونجا بودی، این اسمش اصالت و عدم تزکیه که اصل مخلص هم. دو، میگه تو این از دست مسلمان گرفتیم. ببینید لحاظ عوض شد، همون گوشت فرق نکرد، تو این از دست مسلمان گرفتی، یعنی چی؟ یعنی مزکاست. این شد قاعده سوق مسلم، با یک لحاظ شد اصل عدم تزکیه، با یک لحاظ شد قاعده سوق مسلم. تسا این هم اصل محرزه، یعنی چی؟ یعنی این حلال مزکاست. سه، ممکنه بگه حالا گرفتی بخور اشکال نداره، این نه اونه نه اونه، نه استثاب نه اصل عدم تزکیه، این اصل غیر محرزه. اصطلاحاً میگن اگر آمد گفت این کارو بکن میشه غیر محرز، اگر تشخیص موضوع داد میشه محرز. ببینید چقدر اصول راحت تصویر میشه. این نکتهش اینه که در باب اصول اون لحاظ تأثیر گذاره. ببینید در قاعده تجاوز، در قاعده تجاوز میگه شک کردن در سجود، در رکوع شک کردن، در حال سجده. لذا عرض کردم امام ممکن بود بگه تو مشغول حمد بودی، بعد از حمد چکار کردی؟ اگر این گفت استصحاب عدم رکوع، اگر رفت رو حالت قبل از رکوع اون حالت رو به شما یادآوری کرد، یقین میشه استصحاب عدم رکوع. اگر آمد گفت در حال سجده تو بلا قد رکعت، ببینید بلا قد رکعت، میگه شک دار در رکوع. این یعنی چی؟ یعنی من قرائت نگاه نکردم، از قرائت رد شدم، قرائت نگاه نکردم، رکوع دارم نگاه میکنم. یعنی شما دیگه اینجا نماز درست رکوع انجام دیدم، میشه قاعده تجاوز. و قاعده تجاوزم روی این حساب ما میشه اصل محرز. و رکعت، میگه رکعت نه انجام دادیم، میشه محرز دیگه. بعضی از روایاتش داره که شک میکنه، بگه فمض فی صلاتک، این فمض فی صلاتک نه قرائت رو دیده نه رکوع رو دیده، میگه الان برو ادامه بده، برو برو ادامه بده نماز. این میشه اصل غیر محرز، این تشخیص و اصول محرز. نکته فنیش چی شد؟ حالت یکیه، شک یکیه، جعلها مختلفه. لذا ما عرض کردیم در باب
جایی که عالم واقع را لحاظ بکنه،
واقع یکیه، واقع که عوض نشده، ایشون در حال سجده شک در رکوع داره، واقع که یکیه.
محرزا غیر محرزا میگن جایی که نظر به اصل واقع داده یا نداره.
عرض کردم نظر به صورت داشته باشه، یعنی بخواد موضوع رو ثابت کنه میشه محرز، بخواد موضوع رو ثابت نکنه فقط میگه انجام بده میشه غیر محرز. خیلی ما تصویری که کردیم برای اصول عقلایی هم هست، یعنی این مطالب الان در قوانین هم مراعات میشه، چیزی نیست که نباشه، فقط ما یه نکته عرض کردیم به نظر ما اصول عملیه. ببینید اصول رو کلن ما تصرف در صور ذهنیه میدونیم، خب دقت، فارق اساسی اصول و امارات، در امارات نظر شما به واقع، در اصول نظر شما به صورت ذهنیست. اگر آمد با اون صورت ذهنی، با اون علمی که داره تصرف بکنه، جعل بکنه، میشه اصل عملی. اگر آمد شما رو واقع برسونه میشه جزء امارات. این اصل کلی. در اصل کلی در اصول تصرف در صور ذهنی و عرض شد انها تصرف میشه که نشون دادیم به شما انها تصرف در اون صور ذهنیه میشه که طبعا آثارش فرق میکنه. اشکالی که ما کردیم این بود این تصرف در صور ذهنیه در شبهات حکمی کلیه نمیاد. چرا؟ چون این ساخته ذهن بشره. اشکال ما اخباری ها ادعا میکنن روایات استصحاب منصرف از شبهات حکمی مثل حیزه حائز و فلان. اخباری ها خب به شدت عرض کردم اخباری ها چند تا مسئله اساسی دارن بقیهش فرعیه. نوشته مرحوم الله محمد در کتاب فواید یکیش استصحاب در شبهات حکمی است. البته این اختصاص به اخباری ها نداره، مرحوم سید مرزان قائل نیست، لیکن این چهره مکتب اخباری شون یکی از اصول کلی مکتب اخباری استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه و لذا چهره اصول شیعه بعد از اخباری ها جاری میشه. مرحوم وحید بهبهانی درست روایت را تنقض الیقین به شک در موضوع شک خواب و اینهاست، موضوع شبهات موضوعی است، لیکن به قول صاحب کفایه لیسه لک ان تنقض فانه لیسه لک ان تنقض الیقین به شک، گفته این قضیه ارتکازی است در احکام میاد. این استدلالشون اینه که خلاصه ما از و اخباری ها گفتن انصراف داره، روایت در شبهات موضوعی است. عرض کردیم اون چی که در کتاب رسائل شیخ آمده و بعد از رسائل شیخ در این کتبی که الان چاپ شده اینه که من دیدم البته که استقراء من ناقصه، تمام روایاتی که در باب استصحاب ذکر شده همه در شبهات موضوعی است. تمام این روایات در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمی استصحاب نیامده. دقیق بفهم این یک مطلب و این که در اونها یه قاعده کلی هم باشه که آن گفتن در نمیاد. آقای مرحوم نراقی اشکال داشت، بعد آقای خویی اشکال را، چون نراقی اشکالش اینجوری، حالا به هر حال چون الان توی مباحث اصولی متعارف شده شاگرد آقای خویی دیگه بیشتر اشکال آقای خویی مطرحه. ایشون طرح مسئله را عوض کرد، ایشون فرمود استصحاب مثلا حرمت حائض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، این استصحاب حرمت حائض معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت برای حائض، چون شارع که در اول حرمت قرار نداد و بعد اول که احکام نبود بعد احکام شد و قول ایشان البته متعابیر قبول نداره، استصحاب بقاء مجعول مراد از بقاء مجعول حرمت با معارض است با استصحاب عدم جعل، یعنی اولا حائض حرمت نداشت بعد جعل حرمت برای حائض شد، بعد نمیدونیم این جعل حرمت تا کی شد. ببینید جعل حرمت شد تا وقتی که غسل بکنه یا جعل حرمت شد تا وقتی که منقطع بشه دم خون بیسته. ببینید پس استصحاب میکنیم عدم تا وقتی که خون هست مسلمه، بعد از خون برمیگردیم به استصحاب عدم جعل. لذا ایشون دو تا استصحاب تصویر کردن چون معارض شد که اگر حالا نتیجه هم اینه اگر در جایی یکیش به یک جهتی ساقط بشه اون استصحاب دیگه جاری میشه. این نکته کسانی که تا آرز همیشه میدونن این نکته فنی رو داره که نمیخوایم حالا وارد بحث استصحاب. لذا در مباحث الان اصولی شیعه الان که زمان مالی بچه طلب ها انجام میگیره غالبا بحث سر این قسمته، غالبا حضرات اخباری ها استصحاب تقریبا رو تو نمیگن اما استصحاب عدم جعل رو جاری میکنن. غالبا اصولی ها مثل مرحوم صاحب کفایی آخوند مرحوم شیخ انصاری و غالب آقایون معاصر ما، غالب آقایون معاصر ما استصحاب بقای مجعول رو مشکل نمیدونن. آقای خویی هم معارض میدونه، دوتا رو با هم دیگه و اصلا معارض میدونه و لذا مثل اخوا اینجا مکتب فکری و اصولی نجف نیست، این رأی شخصی ایشانه که استصحاب بقا و حرمت جاری نمیشه چون تعارض داره.
دستباهات
حکمیه
که چه قبول نداره؟
بله دستباهات حکمیه
همه
جا همینجوره؟ بله دیگه، مگر جایی یکیش به خاطر یک جهتی جاری نشه. روشن شد این من تصویر مطلب براتون؟ پس یه قول به این که هر دو آی خوی میگه هر دو استصحاب جاری میشن لذا معارضن هر دو هم ساقط میشن. علمای مشهور فعلی ما میگن استصحاب بقاء مجعول جاری میشه، اون عدم جعل دیگه نیست، ازش دست برمیداریم. اخباری ها تقریبا مفادکن تحریرا نیست، حالا استصحاب عدم جعل رو جاری میدونن. این حقیر سر با تقصیر هم گفتیم هر دو جاری نیست، نه این نه اون. هیچ کدوم اصولا مقوله استصحاب اصول عملی در احکام و اعتبارات قانونی که خاضع به جعل و اعتبار و قانونه با صور ذهنی شما درست نمیشه. با اون اصلا چون استصحاب رو آیون تصور، استصحاب و اصول عملی یک نوع تصرف در صور ذهنی شماست، در اون علم شماست. طبیعت قوانین و طبیعت اعتبارات قانونی جعل میخواد و با صور ذهنی شما اعتبارات قانونی درست نمیشه. مرحوم اخباری ها البته حرف اساسشون انصرافه که روایت لا تنقض انصراف داره به شبهات موضوعی، عرض که همه شون در شبهات موضوعی هست. البته مرحوم مولا محمد امین استرابادی در فواید المدنیه نمیشه در شبهات حکمیه روایات ما مختلفه، در بعضی جاها مطابق با استصحاب، بعضی جاها نه. این رو آیین و اصولین ما ننوشتن، همه شون رو همون چند تراباتی که شیخ آورده که مرحوم وحید بهوانی، این رو خود مرحوم مولا محمد امین هم نیاورده. این هم اگر پیگیری میشد مطلب خوبی بود. دقت کردین، میگه در موضوعات قطعیه که استصحاب جاری میشه، اما البته در موضوعات هم خب باز هم شبهاتی مطرح بود، مثل اگه در مقتضی و مانع و الی آخری که حالا من نمیخوام وارد بحث بشم. علی ای حال انشاءالله تعالی این مطلب اجوالا تا اینجا روشن بشه. بحثی که هست در امور اعتباری، در امور تنزیلی، شما انواع تنزیل رو میتونیم، یک نوعش هم این بود که مرحوم ناینی چند بار فرموده اسد برای مطلق شجاعه، نه ما از این راه وارد نشدیم. یه نوعش هم این بود که ما عرض کردیم اسد برای حیوان معروفه، شما میاد این کارو میکنید، نه اینکه در وضع شده. پس نکته اساسی در اینجا این است که یک، ما در حیات در لغت عرب معنا داره، در لغات دیگری مثل فارسی کار، کارگر، گل، گلستان، خنده، خندان، ببینید آموزش، آموزگار، در لغات دیگه این روشن. پس این بحثی که ایشون فرمودن، بحث مسیط و مشتق، اولا تبادر و صحت سلبی که ایشون فرمودن، این درسته انصافا در لغت عرب تبادر میکنه از خصوص متلبس، مطلب ایشان احتیاج به این وجه چهارمش، اجتماع نقیزه مرحله بعده، احتیاج به اون هم نیست و مطلب تبادرش کاملا واضحه و حق با استاده که احتیاج به بحث نداره. اما بحث بساطت و ترکب رو ایشون از راه بساطت و این بحث عرض کردیم علمی نیست، درست نیست. ما ممکن است قائل به بسیط باشیم معذالک برای خصوم و تلبس، یا قائل به بسیط باشیم برای اعم از اون. این نکته بساطت و ترکب تو این مسئله دخیل نیست، چون عرض کردیم نکته اساسی در اینجا این است که در حین وضع چه ملاحظه کرده، چه چیزی رو دیده. ببینید مثلا اینجور بگه من وقتی میخواستم وضع بکنم لفظ زارب رو، حالا این زارب، هیئت زارب کی وضع شد، چجور وضع شد، اینا بحث زبانشناسی است، از کم تو اینا نمیریم. ما تقریبا مباحثمونه که در لغت مطرح میکنیم در اصول خوب دقت کنید. یک، تو مقام استظهاریم چی در میاد؟ دو، تا جایی که ممکنه تحلیلش بکنیم. این دوتا، استظهار و تحلیل، و بیشترش هم در این جور. یک چیزی در حدود تاریخ 1500 ساله، دیگه نمیرون به اصل لغت عرب و یمن و اونجا چی بود، این در 1500 ساله، یک، عرف عام، دو، عرف خاص رو در نظر میگیریم که متشرعه باشه، و مراد از متشرعه مطلق. چرا؟ چون ما در مکه عرف متشرعه اصلا نداشتیم، مشرک بودن. اگر هم یک توافی میکردن، سالات اندل بید داشتن یا حجی، همینجوری بود، اما فرو آریز کاری ها اینا نداشتن، یه چیزی هم شرقت رو به انجام بیدادن. لذا اونجا بیشتر مفهم عرف عام بود. اما در مدینه غیر از عرف عام که مشرکین هم بودن، عرف خاص یعنی عرف متشرعه. صوم در عرف متشرعه همین روزه ما بود. در مدینه مکه صوم به این معنا نبود. سه، عرف متشرعه اسلامی مسلمون ها. چهار، عرف متشرعه به اصطلاح فقها و علما، چون اونا هم گاهی عرف خاصی دارن مثل کلمه استصحاب دارای عرف خاصه. ما کاری که در آن در مفاهیم لغوی انجام میدیم در انواع مختلفش اینه. این خلاصه هست. یه تاریخ 1500 ساله رو بررسی میکنیم به لحاظ اینجا دیگه مسائل زبان اونا باید جداگانه بررسی بشه و شده خیلی هم کار تو همون زبان ها کار شده، انصافا شده خیلی کارهای پیشرفته هم شده، اما اون ربطی به عالم ما نداره. در اینجا هم بحث مشتق قطعا قبل از اسلام بوده، لکن فعلا ما در این قسمتیم. در این قسمتی که الان ما با او روبرو هستیم، بحث مشتق یک بحث هیئت افرادی است. در این هیئت افرادی همون نکته رو که عرض کردم، جهاتی رو میبینه. یک جهت جهت حدثه، یک جهت جهت ذاته. حالا صدور اون حدث به یک نحوی، به هر نحوی که از نسبت اون حدث با ذات، اینو میبینه. یک، آیا در دیدن این حالت همون حدث رو میبینه به حیثی که ذات مخفولان ان؟ ما گفتیم نه، مخفولان ان نیست. این میشه ترک. اگر خود حدث رو دید میگه ذهک، اگر نسبتش رو با ذات دید یعنی اینجوری نسبت دید میگه ذاهک. پس این شد ترکب. این ترکب یا بساطت، بساطت و ترکب فرقش در این جهت. حالا که میخواد نسبت این حدث رو به ذات ببینه، همین که صادر شد میگه این ذاهکه، مطلقا کار به بعد نداره اصلا. این یک معنای به اصطلاح نه، کار به بعدم داره. بعدم ذهن که از اون منتفی شد هنوزم میگه ذاهک. یعنی وقتی لفظ ذاهک را آمد قرار هیئت را قرار بده، ذاتی که این صفت از او صادر شد دیگه به بعدش کار نداریم. ببینید این میشه اهم. نه، به بعدش هم کار داریم، مادام این حالت هست ذاهکه، نیست دیگه ذاهک نیست، این میشه اخص خاص. حالا میخواد بسیط باشه میخواد مرکب باشه. پس این مطلبی رو که مرحوم نائینی فرمودن، انصافا مطلب اول ایشان روشن نیست، مطلب دوم و سوم و چهارم ایشان روشنه، لکن همش یکی هست، همش قرائن تبادرن و احتیاجی حتی به اینها نیست. مطلب کاملا عرفیست، استظهار کاملا عرفیست، تحلیلش هم اینه. مادام این تلبس هست میگه ذاهک، مادام این تلبس هست میگه قائم. تلبس نیست نمیگه، بله میگه اما مجازن به عنوان علاقه ماکان، نه اینکه باطله، باطل نیست. به این جهت میگه به خاطر اینکه کان قائمن، بله به این جهت میگه. مثل اینکه میگه انی اران عصر و خمر و انی انبن، چون بعد میخواد این آب انگور شراب بشه، میشه گفت مشکل نداره. اما انگور خمر نیست، انگور در لغت عرب خمر نیست، اما میشه بهش اطلاق کرد، اطلاق غیر از حقیقته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.